أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رجال پایه 8 رسید به اینجا که ادله کسانی که معتقد هستند علم رجال یک علم ضروری است باید حتما خوانده شود و بحث شود و تا یک فقیه در مسائل رجالی صاحب نظر نشود نمیتواند احکام الهی را از ادله شرعی استنباط کنه. و برای این چند دلیلی اقامه کرده اند. مرحوم ما مقانی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول تنقیح المقال حدود 14-15 مورد ادله آورده. مرحوم وحید بهبهانی در فواید رجالیش که هم در اول کتاب رجال مرحوم استرابادی منهج المقال چاپ شده و هم اخیراً کتابی چاپ شد به نام رجال خاقانی، اونجا هم مفصل آمده. ما از این 15-16 تا حدود 3-4 تا از ادله محکم اینها را انتخاب کردیم که یکی از اونها این هست که ما برای مراجعه به مصادر شرعی ناگزیر هستیم چند راهی را طی کنیم، یا از طریق عقل برسیم به احکام شرعیه، عقلمون رو قاضی قرار بدیم هر کجا به ما دستور داد و تشخیص داد صلاحه بگیم این جزء شرعه، صلاح ندید بگیم جزء شرع نیست. از باب کل ما حکم به العقل حکم به الشر. خب در اینجا مسلمه بر اینکه عقل بشر عاجزتر و ناتوانتر از این است که بتواند احکام واقعی را به دست بیاره. خب این آقایانی هم که در اروپا نشستن قوانین عجق و جق می نویسن، حتی رسیده جایی که فحشا را آزاد و همجنس بازی را قانونی کردن، اونام از اقلای قومن، مجانین دیوانه ها که نمیان تو مجلس قانون وضع کنن، اونها هم دیگه عالمان و اندیشمندانشون عقلاشون میان اونجا. پس عقل بشر کافی نیست برای به دست آوردن احکام الهی. بله در بعضی از مستقلات عقلیه، مثلا امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد هست یا نه، آیا امر به شیء امر به مقدمات او هست یا نه، امثال اینها که اجتماع امر نهی در یک جا میاد یا نه، اینها بعد از اینکه شرع مقدس آمد سفره‌اش رو پهن کرد، عقل میاد در کنار سفره شرع یک مطالبی رو مطرح میکنه. پس ما از عقل نمیتوانیم به تنهایی مسائل رو به دست بیاریم، اما از کتاب، از خود قرآن هم ما نمیتوانیم احکام الهی رو به دست بیاریم، چون قرآن متکفل کلیاته. درباره نماز، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دیگه بالاتر از این چیزی نداره که آیا در صبح چند رکعت، ظهر چند رکعت، رکعاتش چگونه باید باشه، شرایط نماز، واجبات نماز، مبتلات نماز، نیست. پس قرآن هم به تنهایی کافی برای استنباط احکام شرعی نیست. البته این اشکال در ذهن مبارک عزیزان نیاد که قرآن میگه فیه تبیان کل شیء، در قرآن همه چرا بیان کردیم. بله تبیان کل شیء، ولی با توجه به این دوتا آیه شریفه نحنو نزلنا الیک الذکر، بفرمایید لتبین للناس، پیغمبر ما قرآن رو برای تو نازل کردیم برای مردم بیان کنی. قرآن با بیان پیغمبر ولی با تبیان کل شیعه. ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم فانتهو. اگر این دوتا آیه را ما توجه کنیم، بله قرآن تبیان کل شیعه هست. با حذف این دوتا، نه همونطور که عرض کردم شما دیگه اولین واجب ما نماز هست، شما در روزه هم همچنین هست، مبتلات و واجبات شرایط روزه نیست، در رابطه با حج به همین شکل، در کجای قرآن هست که طواف باید بشه، طواف سب به قول هفتا باید بشه، سعی بین صفا و مروه چطوری باشه و اینها، هیچ کدام تفصیلش در قرآن نیامده. میمانه به اجماع. اجماع هم به تعبیر مرحوم شیخ انصاری پنبش زد، فرمود اجماع محصل غیر محصل، اجماع منقول هم غیر مفید. کسی تا به حال به اجماع محصل نرسیده. اجماع محصل به دست آوردن آرای فقهای یک عصر. این هم بس، اجماع اینم رفت کنار. میمانه برای ما سنت، آنچه که از نبی مکرم و از ائمه صادر شده. خوب، ما الان مرحوم کلینی نزدیک 16199 روایت، مرحوم شیخ طوسی در تحسیب 13000 اندی روایت، مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر 5000 اندی روایت آورده، اینها رو مرحوم شیخ العاملی جمع کرده در وسائل، با تعدادی از کتابهای روایی شده مجموعاً نزدیک 36000 روایت. حالا بریم 23000 روایت مستدرک هیچ. ما هستیم این 36000 روایت، میخوام احکام الهی رو به دست بیاریم. اول میاییم یک جا میبینیم امام صادق میگه وضو باید از اینجا باشد تا اینجا، مست شما باید به پا مست باشه. در یک جا میاد به علی ابن یقطین، آقا تو موظفی موقع وضو گرفتن اینجوری وضو بگیری، پاهاتم باید بشوری. خب این کاملا با هم متناقضه. و موارد متعدد دیگر ما داریم که روایات با هم دیگر متعارض هستن. خب اونجا چیکار کنیم؟ به کدام عمل کنیم؟ به روایت اول، روایت دوم؟ بعضی از روایات عامه، بعضی ها خاصه، بعضی ها مطلقه، بعضی ها مقیده، بعضی ناسخه، بعضی منسوخه. پس ما اگر بخوایم ازدم به همه روایات عمل کنیم، امکان پذیر نیست که فقیه بخواد به هر روایتی عمل کنه. خلاصه کلاهش پس معرکه هست. مثلا یک نمونه، روایت صحیحه در کافی. سوال میکنن از امام ابن رسول الله، زنیست خون مشتبه به دم حیض و دم گرهه از او خارجه، نمیدانه که آیا این دم دم حیض نماز و عبادات رو ترک کنه یا دم جراحت زخمه، چیکار کنه؟ حضرت میفرماید که به خودش یک پنبه ای را حائل میکنه، این خرج دم من جانب الایسر فهو حیض و این خرج من جانب الایمن فهو قرحتون. خب فقیه وقتی میبینه، بله فتوا مینویسم، خانمی که مقلد من هستی، اگر این دم از جانب ایسر باشد حیزه، اگر از جانب ایمن باشه حیز نیست. بعد یه مداری ورق میزنه میبینه در تهذیب خلاف این هست، این خرج دم من جانب الایمن فهو حیزون و این خرج من جانب الایسر فهو جرحون. و فقیه میمونه معطل چیکار کنه؟ اون فتوا بده یا بین؟ کاملا متعارضه، کاملا ضد همه. اون میگه من جانب الایسر هیزون، این میگه من جانب الایمن هیزون. خب این بابا چه کار بکنه؟ پس به هر روایت فلعی بخواد فقیه عمل کنه، این امکان پذیر نیست. روایاتی صدرت تقیتن، صدرت برای شما اصلا غیر تقیتن، حفظن له برای شما اصلا شؤونات و جان راوی. پس از دم بخوایم ما به همه روایات عمل کنیم، امکان پذیر نیست. دل بخواهی عمل کنیم، بگیم فقیه بیاد ببینه اون گلچین کنه، هرچی که تو دلش نشست به او عمل کنه. به دلش ننشست و عمل نکنه. اینم ترجیح بلا مرجحه. اونی که عمل نکرده چه گناهی داشته عمل نکرده گذاشته کنار؟ دلم خواسته. از مصادر شر دل آقای فقیه نیست. قلب آقای فقیه و انتخاب فقیه از مصادر شر نیست. پس تنها یک راه میمانه. ما بیاییم این روایات رو بررسی کنیم. آن دسته از روایاتی که وساقت رواتش محرز شد، صدور روایت از معصوم قطعی شد، به این روایت عمل میکنی، و آنچه را که ثابت نشد که این روایت صدرت عن المعصوم، اینا رو میگذاریم کنار. هر کس هم به ما بگه چرا اینا رو گذاشتید کنار، امام صادق فرمود صدق العادل. آیه نبع به ما میگه اونی که فاسق هست خبرش ارزش ندارد. آیه نفر به ما دلیل میاریم، ده ها دلیل حجیت خبر واحد رو برای این آقا میاریم که ما آمدیم این ده تا روایت رو گذاشتیم کنار، به این ده تا روایت عمل کردیم، پس این راه معقولیه. خب حالا ما سوال میکنیم، ما از کجا تشخیص بدیم این روایت معتبره این روایت معتبر نیست؟ در علم تفسیر، در علم منطق، در علم فقه، در علم کلام؟ نه، تنها علمی که متکفل اعتبار روایت و عدم اعتبار روایت چیه؟ علم رجال. پس ثبت ولایت علی ابن ابی طالب بر این که علم رجال ضرورت داره و بدون خواندن علم رجال و تسلط فقیه به مبانی رجالی نمیتواند یک حکم کوچکی از احکام شرعیه را به دست بیاره. این یکی از بهترین دلیل برای اثبات ضرورت علم رجاله. این رو اگر شما کتاب معجم رجال حدیث آیت الله العظمی خویی رو ببینید، ایشون فقط به همین یک دلیل اکتفا کرده و الحق سایر ادله‌ای که مرحوم مامگانی آورده، مرحوم برای شما عرض کنم وحید بهبهانی آورده، حضرت آیت الله العظمی سبحانی آورده، همه تابع همین یک دلیله. حالا ما برای خالی نبودن عریضه اون دو سه تا رو هم خیلی به اختصار آوردیم، حالا این رو تطبیق کنیم اون دیها دیگه احتیاج به خارج یمانم نداشته باشه. صفحه 29، ما هی ادله القائلین بالحاجه الى علم الرجال، ادله کسانی که قائل به ضرورت علم رجال هستند چیست؟ جواب، استدل على الحاجه الى علم الرجال بوجوه، الاول حجیت قول الثقه و هو یتم به امور، این دلیل با چند مقدمه تمام هست. مقدمه اول، قد ثبت بالعدلت الاربعه، کتاب و قرآن و عقل و اجماع. ثبت چیچه ثبت؟ حرمت العمل بالظن و انه لا یجوز نسبت الحکم الالله ما لم یثبت ذلك بدلیل قطعیین، جایز نیست حکمی را به خدا نسبت بدهیم مادامی که با دلیل قطعی ثابت نشده او به ما ینتهی الالدلیل القطعی، مثل ادله زنیه، حالا قائل به انسداد باشیم یا نباشیم. ما که میگیم نسبت الحکم الالله، توجه داشته باشین، المفتی یفتی عن الله. وقتی یک فقیه میاد مینویس آقا تسبیحات اربع استتاس، معناش اینه قال الامام الصادق، قال رسول الله، قال الله تبارک و تعالی، تسبیحات اربع استتاس. یعنی مفتی که یک فتوا مینویسد در حقیقت نهایتش این است آقا خدای عالم فرموده این طوریه. پس مفتی یفتی عن الله، وقتی یفتی عن الله پس مسئولیت خیلی سنگینه و به سادگی نمیتواند با ادله ظنیه یا ادله وهمیه بخواد حکمی را به خدای عالم نسبت بدهد، مگر اینکه این فقیه دیگه خیلی آدم متجری باشد که بیاد به خاطر خوشی دل مقلدین خلاصه فتاوایی صادر کنه. الا ایحالین، بحث فقاهت بحث ساده‌ای نیست که ما بیاییم برای دلخوشی چهار تا مقلد یا حزب حرفی را بزنیم که فردای قیامت نتوانیم پاسخگو باشیم، که امروز متاسفانه در حوزه ما این پدیده خبیث آغاز شده. امیدواریم که انشاءالله در آینده جلوی این قضایا به شدت گرفته بشه. ما بیاییم نمیدونم در بحث ارث زن و حقوق زن و غیره و دیه زن تمام آیات و روایات رو کنار بگذاریم و دل بخواهی و فلعی بخواهیم فتوا صادر کنیم. اگر این باشد دوستان، لا یبقا حجرون علا حجر، و یقینا از این کار قلب مقدس آقا ولی عصر به درد میاد. آقا ولی عصر فقیهی را دوست دارد، فقیهی را پشتبانی میکند که احتیاطش در مسائل فتوا به حد اعلا رسیده باشد، نه همینطور دل بخواهی بخواد فتوا بده. حالا ثم لا ریب، این مقدمه اول، لا ریب فی ان العقل لا طریق له الى اثبات الاحکام الشرعیه، عقل هیچ راهی برای اثبات احکام شرعیه ندارد. چرا؟ لعدم احاطته بالجهات الواقعیه، عقل ما به اون جهات واقعی و مصالح پشت پرده احاطه ندارد. حالا صبح کسی باشه دو رکعت نماز بخونه، چرا باید دو رکعت باشه؟ سه رکعت نشه؟ چرا یک رکعت نشه؟ چرا برای شما عرض کنم دو تا رکوع و حالا که بخواد آدم ورزش بکنه حداقل باید 30 مرتبه رکوع بره بیاد بالا تا ورزش انجام بگیره؟ خب اینها رو عقل نمیتونه بفهمه. اگر عقل معیار باشه میگه باید نماز صبح ما 20 رکعت باشه، چون ورزش صبحگاهی برای بدن مفیدتر از ورزش شامگاهی است. خب لعدم احاطته بالجهات الواقعیه ادائیت الى جعل الاحکام الشرعیه، اون مصالحی که در این احکام هست انگیزه شده برای جعل احکام شرعی. شما در شریعت هیچ حکمی خالی از مصلحت و حکمت نمیبینید، چون احکام از ناحیه شارعی است حکیم علی الاطلاق. حکیم علل اطلاق هم حکم بدون مصلحت تثبیت نمی کند. حالا عقل ما برسد یا عقل ما نرسد. حتما این رو عزیزان شنیدن، رو سایت ها مفصل هست که میگن یک آقایی در لندن یک میتینگ علمی تشکیل داده بود. آقا من یه چیزی کشف کردم، هیچ کس کشف نکرده. خلاصه تمام پزشکا و غیره آمدن رب بالای سن، بله در بدن سگ یا خوک یک میکروب هایی هست، این برای بدن ضرر داره، و ما آمدیم تمام داروهایی رو استعمال کردیم جواب نداد. تنها چیزی که این میکروب رو از بین برد خاک بود. یه مقدار خاک ریختیم اونجایی که آب دهن سگ بوده یا خوک، دیدیم این میکروب بلا فاصله از بین رفت. یه بچه مسلمانی بلند شد که واقعا چیز جدیدی کشف نکرده اید. پیغمبر اسلام 1400 سال قبل دستور داده اگر یک ظرفی متنجس به آب دهن سگ یا خوک شد 500 بارم تو دریا ببرید این پاک نمیشه، اول باید این رو خاکمالی کنید. گفت واقعا دلیل روایاتی که در این زمینه بود فتاوای فقها را ارائه دادند در اون جلسه، هم اون آقای دانشمند و ده ها مسیحی دیگر در جا مسلمان شدن. خب این قضیه شاید مثلا 100 سال قبل از ما سوال میکردن، آقا ما نمیفهمیم چیه، تعبده. شارع مقدس گفته بابا اگر ولوغ سگ در هر جا قرار گرفت حتما باید خاکمالی کنید. شاید خیلی ها میگودن بابا این خاکمالی کردن آخه چرا، خود خاک مملو و از میکروب، میکروب رو با میکروب. ولی خب وقتی میاد یه قضیه کشف میشه مسئله خیلی روشن میشه. پس نعم یمکن ذلک فی موارد قلیله، بله این که عقل بیاد مسائل رو بفهمه در موارد اندک هست، و هی ادراک العقل الملازمه بین حکم شرعی و حکم آخر. مثلا در یک جا امر به شیء آمده که آیا این امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، اجتماع امر نه در محل واحد با ملاک واحد جایز هست یا جایز نیست، امر به شیء امر به مقدمات موصله هست یا نه، در این طور قضا یا عقل به کمک میاد، ولی اینها در شرع یک به صد هزاره، نه تنها یک به صد نیست، یک به صد هزار. اما الکتاب العزیز فهو غیر متکفل به بیان جمیع الاحکام، همه احکام در قرآن نیامده، ولا به خصوصیات ما تکفل به بیانه، حتی ویژگی های آن دست از واجبات را که در قرآن آمده ذکر نکرده، مثل تفصیل نماز، تفصیل صوم، تفصیل حج و امثال اینها. این هم مربوط به کتاب. اما اجماع، اما الاجماع الکاشف عن قول المعصوم فهو نادر الوجود، اجماعی که کاشف از قول معصوم باشه اون نادر الوجوده، غیر کاشف هم حجت نیست. ول محصل، خلاصه این چند تا مقدمه، ان استنباط الحکم الشرعی فی الغالب لا یکون الا از کجا؟ از روایات معثوره، یعنی منقوله، روایاتی که از اثر ائمه مانده، از اهل بیت عصمت و طهارت. خب ما تنها راهی که بتونیم استنباط احکام شرعی کنیم این روایات اهل بیت، روایات اهل بیت مرز کردیم، مرحوم شیخ العاملی رضوان الله علیه نزدیک 36,000 از این روایات رو جمع کرده، مرحوم مرزا حسین نوری 23,000، نزدیک 23,000 روایت در مستدرک جمع کرده. آنچه که مرتبط به احکام ها، اخلاقیات، خیلی فراتر از این هاست. مرحوم علامه مجلسی نزدیک 102 جلد کتاب فقط در غالبش هم به اخلاقیات، احکامش خیلی کم هست، چون بهار تقریبا 80-90% مربوط به تاریخ و اخلاقیات، نسبت به احکام 2-3 جلد بیشتر نداره. خب و معلومون ان کل خبر ان معصوم لا یکون حجه، هر روایتی از معصوم حجت نیست. ما بتونیم به هر روایتی از دم فلعی استناد کنیم. انما الحجه هو خصوص خبر الثقه او الحسن، اونی که حجت هست ما میتوانیم بر طبق استنباط حکم شرعی کنیم، مخصوص خبر راوی ثقه یا خبر راوی که حسن هست، یعنی مطلوب هست، در حد وثاقت هم نیست، مد شده هست. کما اشبع الکلام فیه فی المباحث الاصولیه، سخن در رابطه با اینکه حجت خبر ثقه هست یا نه در مباحث اصولی به اندازه کافی بحث شده، یعنی به اندازه اشبع الکلام، یعنی به اندازه که انسان سیر بشه و نیازی نداشته باشد، به اندازه نیاز. خب وقتی این طوری شد، آنچه که حجت خبر ثقه هست ما از کجا بفهمیم خبر ثقه؟ و من الواضح ان تشخیص ذالک، این که کدام روایت ثقه هست و معتبر، کدام روایت معتبر نیست، لا یکون الا به مراجعت علم الرجال، فقط از کانال مراجعه به علم الرجال به دست میاد. و معرفت احوال رواد و تشخیص دادن، تمییز یعنی تشخیص دادن راوی ثقه و حسن از غیر ثقه و از غیر حسن، پس ثبت بر اینکه علم رجال ضرورت دارد و بدون علم رجال ما نمیتوانیم یک حکم فرعی از فروعات احکام شرعیه را استنباط کنیم، حالا چه مربوط به احکام باشد، چه مربوط به تفسیر باشد، چه مربوط به کلام باشد، چه مربوط به عقاید، فرقی نمی کند. هر علمی از علوم اسلامی که پای حدیث در اونجا کشیده شده، سایه به سایه پای رجال هم به اونجا کشیده می شود. خب شما الان این همه کتابهای التفسیر بالمعصور دارید، مثل تفسیر نورالثقلین مال حویزی، مثل تفسیر البرهان، خب اینها، یا تفسیر برای شما عرض کنم قمی، خب اینها تفسیر آیات به چیه؟ به روایات. خب مادامی که شما سند روایات براتون محرز نشه، در این زمینه نمیتونید. این هم من برای اونهایی که خوش استعدادن، اونهایی که دنبال این هستن که یک کار اساسی انجام بدن، که واقعا در طول این 1400 سال کار نشده، در این 30 سال هم مغفولون ان قرار گرفته و اون این هست که ما در آیات قرآن به اندازه کافی از ائمه روایت داریم. یک تفسیر جامعی که مثلا شما بیایید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، ائمه درباره الحمدلله رب العالمین چه فرمودن، ما بیاییم تمام کتابهای تفسیری، کتابهای تاریخی، کتابهای فقهی رو بررسی کنیم، کل ما ورد عن ائمه علیهم السلام عن المعصومین نسبت به این در یک جا بیاریم. مالک یوم الدین از ائمه ما چه داریم؟ تمام این تفاسیر و تاریخ و فقه و اینها را به هم بریزیم، یک موسوعه 40-50 جلدی تألیف بشه در رابطه با تفسیر الآیات بالمعصور. اهل سنت در این زمینه کتاب‌های متعدد نوشتن. طبری تفسیر نوشته نزدیک 27-28 جلد. برای شما عرض کنم ابن کثیر به همین شکل. سیوطی کتاب در المنصور دیگه قوغا کردن اینها. ولی متاسفانه ما در شیعه، اونم در قرن 12 و 13 نه قبل، تفسیر البرهان برای شما عرض کنم اگر اشتباه نکنم 1126 وفاتشه، تفسیر نور الثقلین هم همین حول و حوش 1150-60. یعنی قبل از قرن 12 شما فقط یک جلد کتاب مرحوم قمی دارد، اونم که مشخص تفسیر مال قمی نیست، مال ابن ابی الجارود زیدی و نمیدانم چی هست، روایاتش آوردن قاطی پاتی و خلاصه نه گرسنه را سیر میکنه و نه تشنه را سیراب میکنه. یکی از جاهایی که دوستان جاش خالیه و در طول این مدت کار نشده، حتی در تخصصی تفسیر ما هم برای این فکر نکردن. آنچه که بنده آگاهی دارم، حالا اگر دوستان در این زمینه اطلاع دارن بر اینکه کسی کار کرده یا نکرده و یا اونهایی که دوره‌های تخصصی تفسیر را گذراندن، البته این دیگه نیاز زیادی به معلومات حوزوی نداره. یه کسی که فرض بفرمایید تا مثلا رسائل مکاسب رو خوانده راحت میتونه در این زمینه کار بکنه و افراد زیادی از داخل کشور و خارج کشور بارها از ما اینه خواستن که همچه کاری بشه، گفتن حتی ما اگر یک لجنه های تشکیل بشه حقوق محققین رو هم حاضریم پرداخت بکنیم. ولی چون این مربوط به رشته تخصصی بنده نیست، چون ما دیگه تخصصم در همون بحث کلام و شبهات هست و نه فرصتی داریم و نه وقتی و نه وقتم باشه در این حوزه حاضرم نیستیم وارد بشیم، ولی از دور بتونیم هماهنگی کنیم این از دستمون ساخته هست. حالا اگر آقایان حاضرین به غایبین اطلاع بدن و در این زمین اگر کار شده اینها رو هم بزرگواری کنن مکتوب به ما بدن، ما از شما تشکر میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.